امروز 16 اکتبر است و شما در پخش مستقیم برنامه اخباری آزادی را تماشا دارید. سلام بینندگان عزیز، در 15 دقیقه آینده اطراف این موضوع ها صحبت خواهیم کرد. مهاجر بی سواد و بیکار لازم نیست، اما افراد زباندان و صادق به روسیه خوش آمدند. ولادیمیر پوتین دورنمای سیاست روسیه در بخش مهاجرت را امضا کرد. آب در جوی، ولی ما تشنه‌لب و نگران می‌گردیم، و یا کی آب آشامیدنی تاجیکستان به خطر خواهد شد؟
همه نمود دارو پرو همه چی را داره در درون وای افلاسی ها میاد، تمام غزدی ها میبیاد، البته را او آدم کسل میکنه.
و در منطقه کلوب شکاری خوک را بی‌محدود و برای شکاری گرگ جایزه اعلان نمودند.
روی خط میگیری برای این خوب یا تا پدرکه ای در کنش گرگ هم تمومی تیم بیست.
اما شروع میکنیم از یک خبر دیگر. در جنوب قرقیزستان پلیس 28 زن را برای پوشیدن نقاب جریمه کرده است. به گفته وزارت امور داخلی این کشور، عملیات مذکور با نام اکستریمیست در جای های جمعیتی شهر اوش صورت گرفته است. مبلغ جریمه 20,000 سوم معادل 220 دلار را تشکیل داده است. در قرقیزستان از ماه ینوری سال جاری پوشیدن لباسی را که برای شناسایی نمودن شخص امکان نمیدهد منع کردند. مقامات تصمیم را به چاره های امنیتی ربط دادند. اداره دینی مسلمانان کشور از این اقدام پشتیبانی کرد. مفتیات قید نمود که نقاب برای زنان مسلمان لباسی اطمین نیست. چون این ریدها پیشتر در شهرهای اوش و جلال آباد گذرانده شده بودند. اما در اول این ریدها تنها با آگاهی محدود می شدند. پوشیدن نقاب نه تنها در قرقیزستان بلکه در دیگر کشورهای آسیای مرکزی هم منع می باشد. از جمله در تاجیکستان که زنان حق ندارند با حجاب به مؤسسه های دولتی و یا دانشگاه وارد شوند. ولادیمیر پوتین زیر دورنمای امضا گذاشت که برای 4 سال آینده سیاست مهاجرت در روسیه را معین می‌سازد. سند مذکور کنسپسیه فعلی را که سال 2019 قبول شده بود عوض می‌کند. تغییر سیاست، نظارت سخت مهاجرت و اینچنین اقدام‌های گسترده برای حفظ ترتیب و قانون در مکان‌هایی را در بر می‌گیرد که شماره بیشتری مهاجران در آنجا هستند. خرمان بقازاده با جزئیات بیشتری این موضوع.
Добрий день, уважаемые коллеги.
Президент Русія фармонеро імзо карт, ки дурнамойо концепції сіосети мухаджиратро барой солгой 2026 то 2030 тастик мекунад. Ін санад ба зарурати хамгірої іштимої ва фархангі мухаджирон таакид кардаст. Хадафаш коҳиши муҳоҷирони ғайриқонунӣ ва ҷинояткорӣ дар байни шаҳрвандони хориҷӣ гуфта шудааст. Дар санади наве, ки онро Владимир Путин имзо кард, танзими хуруҷ ва вуруди шаҳрвандони хориҷӣ ба Русия, шароити будубоши қонуни онҳо, сабти номи муҳоҷирон, додани паноҳгоҳи муваққатӣ ва тартиби дарёфти шаҳрвандии Русия инъикос ёфтааст. در گذشته مقامداران روس گفته بودند که اقدام‌های حاضره نظارت بر شهروندان خارجی در حدود روسیه نمیتوانند از ایجاد به اصطلاح مقامات روس محله‌ها یا انکلاوهای قومی و منطقه‌های جنایی جلوگیری کنند. در کنسپسیه یا دیدگاه نوی پوتین به مسئله‌های مهاجرت ذکر شده است که افزایش شمار مهاجرانی که برای کار به روسیه می‌آیند تا سال 2030 ادامه خواهد کرد. بنابراین با قول این سند، ظهور چالش‌ها و تهدیدهای نو به امنیت ملی روسیه تکمیل سیاست مهاجرت را تقاضا می‌کند. بنابراین روسیه باید برای بلند برداشتن مسئولیت کارفرما در مسائل مربوط به سیاست مهاجرت چاره‌هایی را روی دست بگیرد. بر اساس کنسپسیه که از سال نو عملی خواهد شد، تعداد مهاجران غیر قانونی باید کم کرده شود و نهادهای دولتی بودوباش اعضای اویله را که در روسیه کار و تحصیل نمی کنند محدود می کنند. در این بین شمار دانشجویان خارجی در دانشگاه‌های روسیه باید افزایش یابد. با آن مهاجرانی که قانونی در روسیه حضور داشته، زبان روسی را می‌دانند و در یگان جنایت دست ندارند، راه‌های آسان‌تری دریافت شهروندی روسیه مقرر شده است. همچنین حکومت برای کوچ دادن شهروندان خارجی که به قبل آنها از ارزش‌های عنعنوی روسیه پشتیبانی می‌کنند، باید مساعدت نماید. کنسپسیه نوی سیاست مهاجرت در روسیه در شرایط روی کار می آید که تقریبا هر هفته مقامات انتظامی از بازداشت های بیرحمانه و حبس و اخراج مهاجران با بهانه های گویا رعایت قانون های مهاجرت گزارش ها نشر می کنند. دومه دولتی روسیه در 1.5 سال بعد حمله مرگبار به تالار کروکوس مسکو که در صادر کردن آن اساساً شهروندان تاجیکستان گمانبر می باشند ده ها قانون محدود کننده کار و حضور مهاجران را قبول کردند. مقامات تاجیک می گویند سال گذشته روسیه بیش از 30,000 مهاجر تاجیکستانی را از این کشور اخراج نموده است. ولادیمیر پوتین در نشست اخیر خبری مشترکش با امام علی رحمان که روز 9 اکتبر در شهر دوشنبه صورت گرفت گفت در روسیه بیش از 1,000,000 شهروند تاجیکستان زندگی و کار میکنند.
شما برنامه اخبار رادیو آزادی را تماشا دارید. هرچند تاجیکستان یکی از سرچشمه‌های مهم آب برای کشورهای منطقه به شمار می‌رود، ولی تا هنوز هزاران ساکن آن قسمان یا پورا به آب بی خطر آشامیدنی دسترسی ندارند و یا از آب استفاده میبرند که سببگاری هر گونه بیماری های سرایتی بوده میتواند. در این باره خبرگزاری فرانس پرس از ولایت خطلان گزارش تهیه کرده است که همراه میبینه.
هرگاهی که نعمت الله با سیروی 58 ساله تشنگیش را از آب جویبار نزد خانه اش میشکند، از آن خوف دارد که بیمار خواهد شد.
ما برای همین خطر خیلی تنقیسی ما همه در آب هست. همه کسل بیماری ما از همه روی همه آبی که آسامیدنی ما که تازه نیست برای همه.
صرف نظر از ذخیره های سرشار آب در تاجیکستان، طبق معلومات رسمی از 10,000,000 اهالی این جمهوری تخمیناً 41% به آب بی خطر آشامیدنی دسترسی ندارد. این ساکن ناحیه جلال‌الدین بلخی که در دوران شوروی ناحیه کلخوزآباد نام داشت میگوید آب جویباری که آنها می نوشند از هر نقطه نظر خطرناک است.
پایانوهای مقصد از زمین های کشاورزی که میکنند حولین های نزدی حولگی اکثریتش در همین میاد، بعضیش در زهبرو میرد. همه نمودی دارو پرو همه چی را داره در درونی باید ایفلاسی هم میاد، تمام غزدی ها میبیاد، البته را او آدم کسل میکنه.
خبرنگار فرانس پرس خاطر نشان میکند که اثنای تهیه گزارش نزدیکان بسیرف در همان آب جویبار برای دستورخان نصفی روزی میوه و سبزوات میشستند. مؤلفان میافزایند نتیجه یک پژوهش که در مجله بریتانیایی نیچر نشر شده است تاکید میکند که از سال 1990 تا سال 2020 هر سال در تاجیکستان نزدیک به 1620 نفر از بیماری های مربوط به آب افلاس به هلاکت رسیده است. اما برای ساکنان بعضی دهات دوردست این ناحیه جویبار هم یک معجزه دستنارس است. خواجگی ملکه ارمت و 30 ساله آب را از ماشین های آبکشان خریده در حوض زیرزمینی حولیش نگه می دارد.
آب نیست، اینجا چول است، زندگی همون دشوار است. آب می بود درخت و قامت می افراختند. آبی که در بشکه ها هست تو اینجا نمی رسد.
در قلمرو تاجیکستان و قرغیزستان 25,000 پریخ وجود دارد که از 3/2 ذخیره آب آسیای مرکزی را تشکیل می دهد. ولی زیر ساختار قدیمی دوران شوروی قدرت تأمین اهالی با آب را ندارد.
ما در ولایت خطلان جای داریم که در اینجا پایگاه های آبکشی نوشاکی برای 2800 خواجگی باید آب دهیم. آب را ما از سبب تعمیر طلب بودن تجهیزات ها آب را دادن نتونسته استادیم. از این لحاظ مقصد روزهای نزدیک نصیب کرده باشم ما همی پایگاه ها تعمیر کرده به خلق آب میدهیم.
دیپلماتیای مربوط به آب یکی از بخش‌های مهم سیاست خارجی پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان است. تاجیکستان با آرزوی آن که روز آب پریخ‌هایش تا هر خواجگی تشنه‌لب خطلان می‌رسد، تشبثکار چندین قطعنامه و سندهای وابسته به آب در سازمان ملل متحد بوده است. بهار سال روان، حکومت تاجیکستان یک برنامه مفصل تأمین اهالی این کشور با آب بی‌خطر آشامیدنی را راه‌اندازی کرده است، اما الحال از پیشرفت آن خبری نرسید.
برنامه را با گزارشی دیگر از ولایت ختلان ادامه می دهیم. ساکنان در منطقه کوهستان جنوب تاجیکستان شکایت میکنند که سرشماری گرگ بیشتر شده است و به گاو و بز و گوسفندان آنها حمله میکنند. در منطقه کلوب به خاطر کاهش گرگ نه تنها شکاری این جانور را اجازه دادند، بلکه برای شکارچیان جایزه اعلان نمودند. در این بین جنگلبان ها در تیرماه آماری سرشماری جانوران نادر را حساب کردند. گزارش همکارم محمود جان رحمت‌زاده در همین باره نقل میکند.
در منطقه کلاب برای شکار گرگ جایزه اعلان نمودند و شکار خوگ را به محدود کردند. مقامات میگویند سرشمار این جانوران از 5000 به 7000 سر رسیدند.
در حالتی که یکم روی خط میگیری برای این خوگ یک تا پدرکای در کوینش گرگ هم تمومی تیم بیست همین هم خود شکتی نخونوش همی محیطی زیسته میارند یک هفته داشتون تمومی پدرکشون میتیم.
این تصمیم در پای شکایتی ساکنان گرفته شده است که گرگ ها و چارویشان حمله می کنند و گله خوک ها کشتزارهایشان را خراب می کنند. معمولا تیرماه جنگلبان ها سرشماری تخمینی جانوران را اعلام می کنند. در پس منظر اجازه شکار خوک و گرگ جنگلبان ها از افزایش جانوران نادر دیگر نیز خبر دادند. در منطقه های کوهی جنگلبان ها 3000 بز نادر مارخور حساب کردند. آنها تخمین می زنند که شماره کب به 16000 رسیده است. سبب افزایش را در کم شدن شکار غیر قانونی می دانند.
خوب سرشمارش 7971 تر شیدگی های بزار بیمیم. این جایره 2476 تر شیدگی های. همه شرخی زیاد شیدگی های. روبا 2504 شیدگی های. خرگوش 3466 شیدگی های.
خرگوش های چی ها داشتی؟
بودی پرمشوخ همینه 3250 شیدگی های. های پرنده و کاو بزار شیدگی های.
تا 10 سال پیش شماره چنین جانوران و پرندگان نادر روبانیس شوی داشت. حالا از افزایش همه گونه جانوران نادر خبر می دهند. بوزی مارخور، کب، خیرز، ببری برفی و امثال آنها در کتاب سرخ شاملند. برای اجازه شکار بوزی مارخور بیش از 400000 سومانی به دولت می سپارند. یک سبب دیگری افزایش حیوانات و پرندگان را در تشکیل ممنونگاه ها می دانند. حالا در منطقه کلوب ممنونگاه دشت جوم و سری خسار فعال است. جنگلبان ها باور دارند که در آینده نیز شماره این حیوانات افزایش خواهد یافت. اما اعتراف کردند که شکارهای پنهانی هم هنوز از بین نرفته است. قانونگذاری جریمه بزرگ برای شکار غیر قانونی حیوانات نادر پیش بینی کرده است.
رهبر سوریه احمد اشعر روز چهارشنبه با یک سفر رسمی وارد مسکو شد. وی بار اول از روسیه دیدن کرد و در کرملین با پرزیدنت ولادیمیر پوتین ملاقات نمود. گفتگوشونی 2.5 ساعت دوام کرده است. پوتین و احمد اشعر در ابتدا در دایره محدود دیدار و گفتگو نمودند و بعداً ملاقات در هیئت وسیع با شرکت اعضای هیئت ادامه کرد. رهبر سوریه تاکید نموده است که مقامات این کشور برای برقرار نمودن روابط با روسیه تلاش خواهند کرد. وی همچنین از مناسبت‌های تاریخی مسکو و دمشق سخن گفته به کوشش‌های مقامات سوریه برای رسیدن به هدف‌های سیاسی خود یادآور شد. احمد شهر بعد از سرنگونی حکومتی بشار اسد در ماه دکبر سال 2024 رهبری سوریه را بر عهده گرفت. او اینچنین با نام ابو محمد جولانی هم معروف است که رهبری گروه مسلحانه کلانترین مخالف اسد هیئت تحریر ارشام را بر عهده داشت. دوستان مهربان 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان رسید. تشکر از یک و یک شما که ما را تا پایان برنامه تماشا کردید. اما اگر خواستید خبر و گزارش های از این بیشتر رو بخونید یا ببینید، سامانه ما ozodi.tj و همین گونه ozodi ویدیو در یوتیوب در خدمت شما عزیزان است. صفحه های دیگری ما در شبکه اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام و تیک تاک نیز فعالند. تا برنامه های فردا خود را احتیاط کنید عزیزان و خدا نگه.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خلق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. پارلمان تاجیکستان روز 15 اکتبر قانون درباره مقام آموزگار را قبول کرد. هدف از این قانون بلند برداشتن مقام آموزگار، حفظ شأن و شرف او، فراهم نمودن زمینه‌های مساعد رشد کسبیت و پیش‌بینی نمودن امتیازهای بیشتر برای آنها گفته شده است. این طرح قانون همچنین مسئولیت آموزگاران را دقیق و مشخص کرده است. قانون مذکور ماه آینده بعد نشر رسمی آن مورد اجرا قرار می‌گیرد. طرح قانون نو با دستور پرزیدنت امام‌علی رحمان تهیه شده است و سال 2024 از پایین رفتن مقام و نفوذ آموزگاران نگرانی کرده برای تغییر وضع امر داده بود که سند مخصوص تهیه شود. آخر ماه ایول حکومت طرح قانون را معقول دانسته برای بررسی به پارلمان ارسال کرده بود. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر این خبر را در ادامه برنامه ما بشنوید. پلیس روسیه در منطقه کراسنویارسک با گمان بازداشت یک مهاجر که در تلاش آزار جنسی دختری نابالغ گمان بردانسته می شود به خوابگاه مهاجران حمله کرد. در نوار را دیده می شود که چگونه ساکنان خوابگاه را به زانو و دستان پشت سر از اتاقها بیرون می برارند و رو به زمین می خوابانند. رسانه های محلی روسیه نوشتند که شام 4 اکتبر یک مهاجر 20 ساله در دیهی بورسک دختری 15 ساله را که قبلا می شناخته است در کوچه و خورده تلاش کرده است او را آزار جنسی دهد. دختری نابالغ در این باره به پدر و مادرش نقل کرده است و آنها به مقامات حفظ حقوق مراجعه کردند. تا کجا حقیقت داشتن این اتهام معلوم نیست. مقامات میگویند گمانبر در خوابگاه کارمندان کارخانه مرغ‌پروری زندگی میکرد. برای بازداشت او نیروهای انتظامی تمام ساکنان این خوابگاه را تفتیش کردند. مهاجر با تلاش آزار جنسی دختری 15 ساله متهم و نسبتش پرونده جنایی باز شده است. مهاجران در گذشته در پاسخ به چنین اتهامات مقامات روز گفته بودند که بیشتر مورد تهمت قرار می گیرند یا مقامات یک حادثه عادی را بزرگتر جلوه می دهند. ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین روز 17 اکتبر به واشنگتن سفر می کند و با دونالد ترامپ پرزیدنت ایالات متحده صحبت خواهد کرد. وی گفته است که ایالات متحده درخواست می کند تا برای این کشور موشک های دور پرواز بدهد. دونالد ترامپ گفته است زلنسکی را به حضور می پذیرد. او بار دیگر ولادیمیر پوتین را تنقید کرده، گفته است از رفتارهای او دل سرد شده است. پیش بینی می شود که روز جمعه اثنای ملاقات رهبر ایالات متحده و اوکراین در کاخ سفید زلنسکی و ترامپ تحکیم نظام حمایه ضد هوایی و تقدیم موشک های دورپرواز را درخواست خواهد کرد. پرزیدنت ایالات متحده از احتمال دور نمی داند که اوکراین را با موشک های بالدار تماهافک تامین خواهد کرد. درازی پرواز تماهافک تا 2500 کیلومتر بوده، آن امکان دارد با کلاهک های هسته ای مسلح گردد. روسیه گفته است که موشک های تماهافک جنگ را تغییر نمی دهد، ولی مناسبت این کشور را با آمریکا بد خواهد کرد. بر اثر ترکش ها در کابل پایتخت افغانستان شام چهارشنبه 5 نفر کشته و دست کم 35 نفر مجروح شدند. مسئولان بیمارستان یاری تجلی در کابل در بیانیه گفتند 40 نفر از جمله جسد 5 کشته را به اینجا آوردند. به گفته آنها وضع 10 نفر وزنین بوده، شمار دقیق کشته شده ها و آسیب دیدگان هنوز دقیق نیست. در اظهاراتی که در صفحه بیمارخانه در فیسبوک نشر شده است گفته می شود که در میان آسیب دیدگان زنان و کودکان نیز هستند که در پی ترکش جراحات های وزنین برداشتند. زخم های ترکش، سوختگی و آسیب سنگین گرفتند. حداقل در یک سال اخیر در افغانستان ما چنین شمار زیادی بیماران را مشاهده نکرده بودیم. بنابر گزارش‌ها پاکستان دوباره به کابل پایتخت افغانستان حمله های هوایی انجام داده است. شبکه تولونیوس با استناد به منابع خود و نشر یک نوار از جای حادثه خبر داد که در نتیجه حمله های پاکستان به چند قسمت کابل تعدادی از غیر نظامیان کشته و زخمی شدند، ولی شمار دقیق آن هنوز معلوم نیست. در نوار جسدها افراد جراحت برداشته و یک بنای چند آشیانه قسمت تخریب شده دیده می شود. در شهر پراگ پایتخت چخ از ساعت 9 صبح 16 اکتبر حرکت قطار در سمت متروی یا خط سبز بسته شد. یان دانگ نماینده پلیس شهر خبر داد که سبب بازداشته شدن حرکت مترو به داخل نقب راه یافتن سگ نوع والکاداف بوده است. پلیس آتش نشان ها و دیگر خدمات یاری اضطراری دوام چند ساعت از پی جستجو و قپیدن این سگ شدند و در نتیجه در ساعت داغ کار و تحصیل مردم در سمت راه پیوست کننده غربی پراگ با مرکز تنبشوی جدی مشاهده شد. پلیس گفت در اول 3 ایستگاه مترو خط سبز بسته و جستجوی سگ براه مانده شد، ولی ظاهرا این چارپا توسط نقب توانست بر راه های دیگری طولانی مترو راه یابد. در نتیجه تمام یک خط مترو بسته گردید.
خیلی زمستان قیمت به بالا خیلی ارزان شده. دو سه سامان ارزان
شده.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
تبابی نمودن جمعیتون با ها در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
پارلمانی تاجیکستان روز 15 اکتبر قانون درباره مقام آموزگار را قبول کرد. هدف از این قانون بلند برداشتن مقام آموزگار، حفظ شان و شرف او، فراهم نمودن زمینه‌های مساعد رشد کسبیت و پیشبینی نمودن امتیازهای بیشتر برای آنها گفته شده است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. این طرح قانون همچنین مسئولیت آموزگاران را دقیق و مشخص کرده است. قانون مذکور ماه آینده بعد از نشر رسمی آن مورد اجرا قرار می‌گیرد. طرح قانون نو با دستور پرزیدنت امام‌علی رحمان تهیه شده است. وی سال 2024 از پایین رفتن مقام و نفوذ آموزگاران نگرانی کرده، برای تغییر وضع امر داده بود که سند مخصوص تهیه شود. آخر ماه ایول حکومت طرح قانون را مقبول دانسته، برای بررسی به پارلمان ارسال کرده بود. قبول قانون در حالی است که پیوسته در کشور جنجالی بین خواننده و آموزگاران بسپار انگیز می شود. از سوی دیگر حالا بسیاری از مکتب‌های کشور از کمبودی آموزگاران اذیت می کشند. کمبودی معلمان علم‌های دقیق در مؤسسه‌های تعلیمی کشور چشم رس است. چند ماه پیش در نشست خبری وزارت معارف تاجیکستان هم گفته شده بود که هنوز هم در مکتب و مؤسسه‌های تعلیمی کشور تقریبا 4000 معلم نمی رسد. سال 2022 خود مقامات اعتراف کرده بودند که یک لشکری عظیمی از آموزگاران تاجیک و یا تقریبا 15000 نفر از آنها که باید به فرزندان مردم درس و دانش بدهند، کسب خود را گذاشته یا پس کار دیگر و یا به مهاجرت کاری به روسیه رفتند. بنا به گزارش ها در قانون نو از جمله گفته شده است که آموزگاران نباید به فعالیت غیر کسبی مثلا پاککاری، قلمروی مکتب، کارهای کشاورزی و غیره جلب کرده شوند. از جمله دخالت دیگران به روند تعلیم ممنوع می شود و به نوشته خبرگزاری آسیا پلاس حتی وزیر معارف بدون اجازه آموزگار نمی تواند به صف وارد شود. شکایت از وضع بد معارف تاجیکستان، مزد کم در صحا، بی‌قدری معلم، بد رفتاری با آموزگار در مکتب سالها باز ادامه داشت. عین زمان مزد میانه یک معلم در تاجیکستان بیشتر از 1600 سومانی و یا تقریبا 150 دلار است که مزد بسیار کم به حساب می رود. بنا به اطلاع رسمی در مکتب ها بیشتر از 130000 آموزگار کار می کنند و اکثریت آنها یعنی بیشتر از 86000 نفر آنها زنان هستند. یکی از جزئیات طرح قانون نو این بوده است که آموزگاران نباید مجبور بوری با نشریه ها ابونه شوند. این شب روز در مکتب های تاجیکستان از آموزگاران طلب دارند زودتر پولی ابونه نشریه های رسمی دولتی را سپارند.
دنیای سودا بگذرند، اندوهی دل ها بگذرند، دنیای سودا بگذرند، اندوهی دل ها بگذرند، هم نوبتی ما، هم نوبتی ما، هم نوبتی ما بگذره. اما بزیری آسمان همچون زمین بکران، نیکی بیمان جاویدان، خوشقد در نظر صد باغ گردد به سمر، صد بار خوشقد در نظر صد باغ گردد به سمر، صد رامانر صد رامانر صد رامانر به اثر، اما با صدرم زونیشان چون آفتابی دور پیشان، نیکی بیمانه جاویدان.
آزادی برای اوروآسیا در مرگ سید اعظم آلمان و تاجیکستان را عیب‌دار دانست. سازمان آزادی برای اوروآسیا در مرگ سید اعظم آلمان و تاجیکستان را عیب‌دار دانست. این سازمان حامی حقوق انسان با نشر اظهاراتی در سامانش میگوید قرار مقامات آلمان برای به تاجیکستان بازگردانیدن سید اعظم رحمانوف 29 ساله را محکوم میکند که در نتیجه باعث مرگ خشونتباری او شده است. این سازمان گفته است آلمان می تواند به کشوری کمک رسان دیکتاتوری بی‌رحم تبدیل شود. من میرزا نبی خالق‌زاده را چه به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. رادیو آزادی روز سه‌شنبه از خبری در گذشت رحمانوف بعد بازداشت یک هفته‌ای‌اش از جانب کارمندان امنیت در دوشنبه اطلاع داد. با قول نزدیکانش جسد رحمانوف را روز 13 اکتبر با نشانه شکنجه شدید به دست نزدیکانشان سپردند. سازمان آزادی برای اوروآسیا می نویسد سید اعظم رحمانوف سال 2018 به آلمان رفته سال 2022 برای گرفتن حق پناهندگی در این کشور عریضه داد. همسر او یک زن آلمانی می باشد. تا زمان فاجعه رحمانوف 4 ماه در تاجیکستان قرار داشت و ویزه آلمان را منتظر بود. مقامات مهاجرت آلمان هشدارهای او درباره ناامن بودن تاجیکستان را نادیده گرفتند و او را وادار کردند که به تاجیکستان برگشته از آنجا توسط سفارت آلمان برای گرفتن ویزا عریضه بدهد. میگوید این سازمان به نوشته مؤلفان اظهارات روز 6 اکتبر زمانی که رحمانوف میخواست به مراسم عروسی دوستش در روسیه پرواز کند در فرودگاه از جانب افسران انتظامی بازداشت و به محل نامعلومی برده شد. چندی بعد مقامات ادعا کردند که روز 13 اکتبر دست به خودکشی زده است. منبع‌های نزدیک به این قضیه تخمین می‌کنند که در اصل او را شکنجه کرده و جسدش تحت چاره‌های سخت امنیتی به خاک سپرده شد، آمده است در اظهارات این سازمان. سازمان آزادی برای اوروآسیا از مقامات در آلمان انتقاد کرده، گفتند که با وجود سندهای اثبات شده درباره حادثه‌های شکنجه سرتاسری و بی احترامی به حقوق انسان در تاجیکستان، دادگاه‌های آلمان و مقامات به ضمانت دیپلماتی مقامات تاجیک تکیه کرده، میگویند آنها کفالت دادند که شخص بازگشته مورد شکنجه و رفتار غیر انسانی قرار نمیگیرد. در نهایت این سازمان میگوید اگر هیچ اقدامی گرفته نشد، آلمان میتواند به کشوری کمک کننده دیکتاتوری بی رحمانه تبدیل شود، چون سیاست بازگردان مجبوری شخصان مثل سید اعظم رحمانوف که بعد بازگشت به شکنجه و تعقیب و مرگ روبرو هستند این را امکان پذیر میگرداند. با گذشت یک روز از نشر خبری در گذشت سید اعظم رحمانوف در تاجیکستان، هنوز مقامات نه در دوشنبه و نه در آلمان به این خبر واکنش نکردند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
دسته استقلالی تاجیکستان در دور سوم مرحله گروهی لیگ قهرمانهای دوی آسیا با تیم الزاویه عراق رقابت میکند. این بازی گروهی دی که شامی چهارشنبه 22 اکتبر در ورزشگاه مرکزی شهری حصار دایر می گردد، ساعت 18:45 دقیقه آغاز می یابد. الزاویه نماینده چهارم عراق محسوب می یابد که با استقلال روبرو می شود. قهرمان تاجیکستان قبلاً با باشگاه های اربیل، نفت الوسط و ایر فورس در مسابقات جام کنفدراسیون فوتبال آسیا رقابت کرده است. نرخی بلیت برای تماشای بازی استقلال و الزاویه در ورزشگاه مرکزی حصار برای منبر غربی 50 سومانی، برای سه منبر دیگر 20 سومانی مقرر شده است. یادآور می‌شوم دسته استقلال در دور اول مرحله گروهی لیگ قهرمانهای دوی آسیا در گروه دی در مهمانی 17 سپتامبر از تیم النصر عربستان سعودی با حساب 0-5 شکست خورده، در دور دویم 1 اکتبر در ورزشگاه مرکزی حصار بر تیم گوای هندوستان با حساب 2-0 غلبه کرده بود. پس از پیروزی بر گوا برای استقلال، شانسی خوبی از جای دویم از گروه برآمدن پیدا شد. جای اول را به شبه النصر صاحب می شود که در همین حال با 6 امتیاز پیش صف است. تیم های الزاویه و استقلال با 3 امتیازی متناسباً در جایهای دویم و سیوم قرار دارند. گواه بدون امتیاز در زینه آخرین می باشد. به نظر کارشناسان برای به مقصد خود رسیدن قهرمانی تاجیکستان را می باید در میدان خود بر تیم الزوره با حساب دلخواه پیروز شده دو بازی دیگری سفری را اقلن مساوی انجام دهد. سرمربی تیم استقلال ایگر چریفچنکا گفت پیش دسته وظیفه از گروه برآمدن گذاشته شده است. ما همه سعی و کوشش خود را به خرج می دهیم تا که سزاواری باوری باشیم. در بازی دیگری دور سیوم در گروه دی روز 22 اکتبر تیم النصر عربستان سعودی در مهمانی با دسته گوای هندوستان رقابت می کند. مسابقات در لیگ قهرمان های دوی آسیا با شرکت 32 دسته صورت گرفته است. دسته ها به دو منطقه شرق و غرب تقسیم شده اند. استقلال به منطقه غرب داخل است. دسته غالب منطقه ها حقوق پیدا می کند که سال آینده در لیگ الیتا یا برتری باشگاه های فوتبالی آسیا اشتراک نماید. دسته منتخب فوتبال تاجیکستان زیر رهبری سرمربی فرهاد جان خالبیکوف در دومین بازیش در مرحله انتخابی جام آسیا 2026 میان دختران تا 17 ساله از تیم فیلیپین با حساب 0-2 شکست خورد. این بازی دور دومی مسابقات در گروه A شام چهارشنبه 15 اکتبر در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی شهر دوشنبه دایر گردید. حملگری فیلیپینی ها لورن ایوانگلیستا در نیمه اولی دیدار در دقیقه 11 هم حساب را باز کرد. گل دویم را لیلی آن باکوین در دقیقه 5 زمان جبران شده به ثمر رساند. در بازی دیگری دور دویم در گروه A دسته منتخب مالایزیا بر تیم سوریه با حساب 1-0 پیروز گردید. دسته منتخب تاجیکستان در اولین بازیش در مرحله انتخابی جام آسیا 2026 13 اکتبر از تیم مالایزیا با حساب 0-2 شکست خورده بود. بعد نتیجه گیری دور دومی مسابقات در گروه A فیلیپین و مالایزیا با 6 امتیازی پیش صفند. از روی تناسب بهتری توپ ها فیلیپینی ها در جای اول و مالایزیایی ها در جای دوم قرار دارند. هر دو دسته در بازی دوری آخرین که 17 اکتبر دایر می‌گردد با هم برای راحت به قسم نهایی مسابقات مبارزه می‌برند. دسته های تاجیکستان و سوریه بدون امتیاز در زینه های سیم و چارم جایگیر شدند. دخترانی فوتبال بازی تاجیک در دور سیم 17 اکتبر با تیم سوریه وارد رقابت می شوند. اما این بازی برای هر دو دسته چندان اهمیت ندارد، زیرا نوابسته از نتیجه آن تیم های تاجیکستان و سوریه از حق شرکت در قسم نهایی جام آسیا 2026 میان دخترانی تا 17 ساله محروم شدند. در مرحله انتخابی جام آسیا 2026 میان دخترانی تا 17 ساله 27 دسته شرکت می برزد. بر اساس قرعه‌کشی 8 گروه تشکیل شده است. غالبان گروه ها به قسم نهایی جام آسیا میان دختران تا 17 ساله که سال 2026 در چین دایر می گردد راه می یابند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
تنها صداست که میماند.
گنجی شایگان،
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها،
در پادکستی سلیمی ایوبزاد.
سلام و درود. یکی از قانونهای روزنامه‌نگاری و عموماً نویسندگی میگوید درباره چیزی نویس که آن را خوب بدانی. من تمام عمر این قانون را در نظر داشته کار کرده ام. حالا که درباره واقعه‌های خونین 11، 12، 13 تا 17 فوریه سال 1990 دوشنبه گفتم، میخواهم باید بگویم که من خود شاهد این واقعه ها بودم. میتینگ و اعتراض ها را دیدم، تیراندازی را، کشته شدن آدمان را، زخمیان را در بیمارستان قره‌بالا، در جلسه تحت سروری نماینده مسکو بوریس پوگو شرکت داشتم. شاهد استعفای سه رهبر کشور بودم، اینها کاتب یکم حزب قهار محکموف، سروزیر عزت الله حیایی و رئیس مجلس قایم نظر پلایف. همین استعفا مردم به شور آمده را آن وقت آرام کرد. در زمینه کمیته 17 سازمانی که در میدان تظاهرات تأسیس شد، با پیشنهاد حکومت نایب سروزیر بوری کریم رهبری آن گشت. تلاش شد که همراه با وزیر فرهنگ، وزیر وقت فرهنگ نور تبروف، یک نهاد موقتی اداره کشور سازمان یابد. اما در این بین کمونیستان جلسه برپا کردند، پلنوم فوق‌العاده، و گفتند استعفای رهبر خود را تصدیق نمی کنند. به این تصدیق چنین استعفا غیر قانونی است. بله، از روی قانون این گپ درست بود، ولی استعفا در حالت فوق‌العاده و ضمن سازشنامه اهل میدان و حکومت به دست آمده بود که قربش از یک قاعده داخلی حزبی، اگرچه این حزب خود دولت هم بود، بالاتر به شمار می رفت. خوب، بهترش رویم به سر اصل مطلب. برنامه نوبتی من به همین واقعه ها بخشیده می شود. برای تهیه آن در سال 1999 ضرور آمد با وزیر پیشین امور داخلی محمد ایاز نوجوانوف، رئیس کمیته 17 و رئیس پیشین کمیته پلنگیری تاجیکستان بوری کریم، وزیر سابق نور تبروف، رهبر گروه تفتیشاتی واقعه ها سفرعلی کنجایف، معاون پیشین رئیس رادیو و تلویزیون محمد علی حیتوف که حالا با حکم حبس ابد در محبس است، و سابق افسر کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان عبدالله نظروف، جنرال عبدالله نظروف که بعداً در بدخشان به هلاکت رسید، صحبت ها شود و صدای آنها را در این برنامه خواهید شنید. در آخر اگر وقت مان، باز چند کلمه خواهم گفت.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاج خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
12 فوریه سال 1990 در میدان مرکزی پایتخت تاجیکستان دوشنبه شهر یک گروه از اعتراضگران گرد آمدند که یک روز پیشش با دعوای و طلبهای خود به اینجا آمده بودند و شرط گذاشته بودند که حکومتداران بعد یک شبانه روز به پرسش های ایشان پاسخ دهند. آنها طلب داشتند پاسخ را از زبان سرور جمهوری، کاتب یکم کمیته مرکزی حزب کمونیست تاجیکستان قهار محکموف شنوند. اما سرور به نزد آنها دیر، بعد طلب و شعارهای زیاد و انگیزش یافتنی خشم و غضب گردی هم آمدگان کوششی برآمدن کرد، ولی این پیت کار به زوراوری ها کشید و پاسخ حامیان نظام از سلاح آتش فشان سبب کشته شدن 25 نفر گردید. تظاهر کنندگان بعد دیدن خون شریکان خود دست به زوراوری های بیشتر و شکستن و سوزاندن بناهای ماموری، افتومبیل ها، فروشگاه ها زدند، استعفای سرور را طلب کردند. در حالی که برخی از پژوهشگران این واقعه ها را طرح از پیش آماده شده مسکو و کمیته بی‌خطری تاجیکستان می دانند، برخی دیگر آن را اولین پدیده دموکراتی شدن حیات سیاسی می شمارند. برخی آن را مبارزه سلاله ها برای قدرت می گویند، برخی دیگر اولین مشق کمبرار نیروهای تازه پیدای سیاسی می شمارند که دیرتر آشکارا به صحنه سیاسی تاجیکستان قدم نهادند. عضو ستاد اتحاد اپوزیسیون تاجیک، سابق مدیر رادیو تاجیکستان محمد علی حیید از آن روزهای سال 90 این گونه یاد می کند.
اگر ما سالهای 1989-90 را پیش نظر آوریم، سالهای بودن که مردم تاجیک، ملت تاجیک داشتن بیدار می شدن و پی کسب آزادی و صاحب استقلال شدن از امپری ابرقدرت شوروی مبارزه ها می کردن. اولین نهادهای استقلال خواه آزادی پرست روی کار آمده بودند و این ترس را در وجود حزب حاکم آن وقت، حزب کمونیست، ایجاد کرده بود و حزب کمونیست در سراسر امپری شوروی سابق نقشه های سرکوب نمودن نهادهای آزاد بخش و استقلال خواه را طرح‌ریزی کرده بود و یک چنین سیناریو یک چنین نقشه سرکوب نمودن در تاجیکستان با دست حزب کمونیست تاجیکستان و کمک نظامیان روس عملی گشت.
سابق کارمند کمیته امنیت ملی تاجیکستان عبدالله نظرف به علامت همفکری چنین می افزاید:
برای نگاه داشتن نظام همون دوره سیاستمداران و نظامیان که می خواستن هدفهای خود را، دولتداری خود را در شکل پیشتره نگاه دارند، چنین واقعه های خونین و خونبار را در دیگر مناطق، در دیگر جماهیرهای سابق شوروی هم سازمان داده بودند. چون که با ما معلوم است واقعه های تفلیس که در اونجا خونی زنان و دختران و فرزندان و جانمردان ملت گرجی ریخته بود، واقعه های ینور سال 1990 شهر باکو که در اونجا تعداد زیادی مردمی آزر کشته شده بودند، واقعه های ماه ایونی سال 1990 در ویلنیوس که با دست همون افراد نامبر شده، خدمات های مخصوص نامبر شده که سازمان داده بودند، در اونجا هم همین فاجعه همین رنگ بود. فوریه سال 1990 دوشنبه.
و یکی از اشتراکچیان رویدادهای مورد بحث، سابق نایب سروزیر تاجیکستان بوری کریموف، بهمن ماه را پدیداری نیروهای نوی سیاسی جامعه می داند که در راه آزادی و استقلالیت صدا بلند کرده بودند.
واقعه های بهمن ماه خونین وطن ما تصادفی نبودند، البته زمینه و ریشه های عمیق داشتند و دارند. از آنها رهبران ما خیلی مکارانه استفاده کردند. این واقعه هم اگرچه به مثل یک ولکان بود یا زمین لرزه بود، حکومتداران از آن هم سود به دست آوردند. اصلا جامعه ما یک تکان شدید خورد. این تکان شدید نتوانست که مردم را به یک راه راست بیارد. رادیو و تلویزیون، مطبوعات، دستگاه همه به تهمت پردازی ها در حق سازمان های تازه بنیاد نو و افراد سالم فکری آن وقت مشغول بودند، از جمله منصب خواهان و کرسی پرستان، از جمله آنهایی که گناه داشتند و گناه را به سر دیگران بار کردنی شدند.
اشتراکچی دیگری رویدادهای بهمن ماه خونین، سابق وزیر فرهنگ تاجیکستان نور تبروف، اصل مطلب واقعه ها را به مبارزه قدرت بستگی می دهد. از او پرسیدم آیا در این روز سالگرد فاجعه 90 به چی می اندیشد؟
خستم من یکان روزی نشده است که به یاد آن روزها زیسته باشم، هرچند که مثلا 9 سال گذشت، اما این شاید 9 ساعتی بود که گذشته بود. بسیار من این ایام گذریش بود، البته فروپاشی شوروی و به میان آمده موضوع نو که این جامعه به کدام راه و روان می رود. و البته قواهای کهنه‌ای که بودند و قواهای نوی که آمدند و می خواستند این جامعه را از نو سازمون که هم به تعمیش خود اینا در میدان آمدن و برای حاکمیت مبارزه بودن. متاسفانه نه با اصول متمدن، نه با اصولی که اصلا ارزنده آدمان یک جامعه خوبی پیشرفته است.
ولی بوری کریموف این عقیده را که مبارزه قدرت یکی از تحریک دهنده های اساسی واقعه ها بود رد می کند.
در آن دوره ایدئولوژی کمونیستی و خود کمونیستان جلوی جامعه را در دست خود داشتند و برای همه گونه عقایدی که از دید و نظر آنها دیگر است راه را بند میکردند. اون کمیته 17، کمیته وحدت، سازمان مردمی رستاخیز، لعل بدخشان، محفل سیاسی روبرو، چند نامگوی روزنامه های نوبنیاد رفتار زیدی مردمی این رهبران و حکومت را دائما تنقید کرده میستادند. ولی حکومت و حکومتداران و این همه با نظری بی‌پروایی می‌نگریستند. مردم یک دیگرگونی می‌خواست. بهمن ماه اثبات نمود که حکومت تاجیکستان آن وقت به داد مردم نمی‌رسد. در بهمن ماه حکومت به خاطر پایدار داشتن سیستم و حزب کمونیست و کرسی‌های خود خون ناحق ریخت. آن وقت 25 نفر هلاک گردید. از این سبب من راضی شده نمی‌توانم که این حادثه‌ها، یعنی حادثه‌های بهمن، محض برای کرسی منصب بودند.
در حالی که خونریزی ماه فوریه سال 90 اکثر کل روشنفکران تاجیک را در بند اندیشه قرار داده بود و همچنین دادستانی پژوهش جنایی خود را پیش می برد، پارلمان نیز یک هیئت پژوهشی خود را تأسیس داد و در حالی که اول این هیئت اساساً از اعضا و طرفداران حزب کمونیست عبارت بود، نیروهای نوی سیاسی طلب کردند که دو حقوق شناس نسبتاً آزاد اندیش و مستقل نیز به این هیئت شامل گردند. این پیشنهاد پذیرفته شد و یکی از این دو حقوقدان دادستان نقلیاتی تاجیکستان سفرعلی کنجایف نایب رئیس هیئت تعیین گشت.
یعنی چطوری که شما گفتید، بعضی ها میگون که این پدیده های نو بود و این یکی از نمودهای دموکراتیا بود. به فکر ما یکان پدیده نو، یکان نمود دموکراتیا به خونریزی مبادر شدنش ممکن نیست و این اگر که آن چیزی که آینده به خونریزی مبادر شد، به جنگ جدا مبادر شد و یکان دموکراتیا نیست. به عقیده من است که این چیزها البته یک ریشه معینی داشتن، یک شخصان تشکیل کننده داشتن، یک شخصان به نقشه گرفته داشتن و شخصان اجرا کننده داشتن.
محمد علی حیید بر دیگر فکر است، یعنی سببگاری زوراوری نه مردم بلکه حکومت و نه حکومت جمهوری که اصلا صلاحیت نداشت بلکه حکومت سلطنت شوروی بود.
ضعف حزب کمونیست، ضعف امپیری ابرقدرت شوروی به چشم بر الان می رسید و در افغانستان هم که شکست خورده بود، در عرفه پاشخوری بود. ابرقدرت شوروی برای سرکوب کردن نهادها، نهادهای آزادیخواه و استقلال طلب، یک چنین سناریوها نه تنها در تاجیکستان، اولین خوب نقشه در تاجیکستان عملی شد، بعد از این نقشه در گرجستان، در آذربایجان، در کشورهای کرانه بالتیک با وقوع پیوست. حزب کمونیست ما، نماینده های حزب کمونیست تاجیکستان بر علیه مردم خود قیام کردند و نظامی های روسیه را از ویتبسک و دیگر جمهوری های سابق شوروی دعوت نمودند و مردم را به خاک و خون آغشته نمودند. یعنی این طرح‌ریزی از بیرون که نمی بود، حاجت به آوردن دیگران نبود. در تاجیکستان اون زمان از میلیتیا، از امنیت و از دیگر کارمندای وزارت‌های قدرتی کم نبودند، ولی بیرونی ها آمدن ما را سرکوب کردند.
جناب تبروف برعکس عدم رهبر توانا و ارزنده را یک زمینه اصلی فاجعه آن سال می داند و می گوید
ما جامعه ماست که ما متاسفانه یک همون رهبر، یک رهبرانی از بینی دوتر می دیدگی متاسفانه نداشتیم. همه در پای حمایی جان خود شدن و اندیشه درستی سیاسی هم نداشتن، دورتر نمی دیدن. حتی به نظر داشت اون رویدادهایی که در مثلا کشورهای همسایه شدی شده بود، همون هم سبق نشد. اون چیزی که فرض کنیم در روسیه شدی شده بود، چنان که در مملکت های همسایه خودمون توانستن، همون حزب کمونیست توانست خیلی احکمتر مثلا رفتار کند. بعضی هاشون نامشون ایواز کردن، برنامه عملشون رو مطابق کنندن به روند روزگار، اما در ما متاسفانه همین کارم کردن بسید.
در ادامه این گفتگو باز یک اشتراکچی دیگری رویدادهای بهمن ماه، سابق وزیر امور داخلی کشور محمد ایاز نوجوانوف، اظهار عقیده میکند.
من از سال 1989 تا سال 1992 نویبر وزیر کارهای داخلی تاجیکستان بودم. در این مدت ما فقط در اداره شدگی در روز، چه به در روز، همه بعد در روز جنگ جنجال اسفره بیتکنت خراسان سر شد. این دوره بود که دوره دموکراتیزاسی و غرس می گفتند و دیگر چیز و دوره خلق نمی فهمند دموکراتیزاسی و دیگر چی دیگر چی. دشمنوی بیرونی درونی استفاده برده خواستن که جنگ بین قرغز و تاجکو دازن. ما مدت 3 ماه در همین سفره سادیم قطع برادر قرغز تونستیم که جنگ نشود، خونریزی نشود. اما نقشه که دشمن کشید، نقشه شون به آخر نرسید. بعد همین حرکت کردن که دیگر جای تاجیکستان به جنگ دازن. این مثلا در قبادیان، این بعد قبادیان که نشد و خاموش کردیم و دوره فوریه، جنگ فوریه کی نکرد؟ اینا دشمن های درونی بیرونی. یک از دولت های خارجی نزدیک خواستن که تاجیکستان طرف اونو گردد، دولت های خارجی دور خواستن که دولت اسلامی کنند. این خلق تاجیک هر طرف احمق کردند و استفاده برده. یک قسم آدم ها درونی و خلق تاجیک جنگ دختر خیف. دوره جنگ فوریه هم تونستیم که خاموش کنیم، تنجی کنیم، امونی کنیم، لکن بعد این هم خاموش نشود.
اکثر تحلیلگران بر این عقیده اند که با وجود افشای بعضی از اسرار بهمن ماه، پژوهش واقعیت چه از لحاظ علمی و چه از لحاظ عدلیه از ابتدا به سمت برغلط روانه گشته، رویدادهای بعدی نه این تحقیق را ناتمام گذاشتند و کوشش این است که باید هرچی شد فراموش کرده شود. جناب نور تبروف می گوید
اصلا باید بگویم که عموماً کوشش تحلیل اون حادثه ها در پاکستان نه یک بار دو بار شده بود، صبح هم برآمدن و بعضی اشاره ها هم هست به سبب های هم سیاسی و هم اجتماعی و دست دسته های مثلا صبح های بیرون برون مرزی هم و این چیزا هست، این چیزا هست. اما این البته این تقاضای تاریخ هست، ضرورتی تاریخی هست، ما باید تاریخ خودمون آموزیم، اما این کار یک یا دو نفر نیست، این کار محققا هست، این کار شخصا هست که مثلا امکانیتی کار بودن با حجت هایی که هنوز شاید پنهانن، شاید نیمه ارکیف ها سوخته شدن یا تان باشد، اگر از این دور جستجو کردن راه های حل این مشکلات این کار یک دو نفر نیست.
تفتیش و تحقیق واقع ها بعد از واقع ها با دست حزب کمونیست با باد فنا داده شد و تا به امروز پرده اسرار از روی واقعه های بهمن ماه سال 1990 برداشته نشده است.
یکی از سوال های اساسی در بررسی فاجعه بهمن ماه این است که آیا این رویدادها به واقعه های بعدی نه، یعنی گردی همایی های دراز مدت شبانه روزی، تقسیم مردم به دو میدان، اولین قتل ها اکنون نه از جانب نیروی حکومت بلکه از طرف گروه های مخالف و جنگ شدید داخلی، همه این ادامه منطقی رویدادهای بهمن ماه می باشند. در این مورد حتی دو نفری که امکان دارد به بسیار مسئله ها طوری گوناگون فکر می رانند، منظورمان محمد ایاز نوجوانوف و سفرعلی کنجایف، هر دو هم فوریه 90 را مشق سال 92 می نامند. جناب نوجوانوف چنین می گوید
وقتی که سال 92 این کثافت های کارو پیدا شدند، زد من سر کردند، زد دیگر آدم ها سر کردند، این مخصوص فرمان های دولت های خارجی نزدیک بود. خواهی اکنون اگر راست گوییم او طرف دوره ازبکستان ترسید که این دولت اسلامی شده، اسلام دولت اسلامی در ازبکستان نشود. دویم خواست که خواهی یک دوره تاجستان آیت ترکستان بود است که این هم مدل ترکستان را گیرد. روسیه نخواست که گیوپلیتیسکی چی خود از دست دید، خود مستحکم کند. دولت های خارجی دور مثلا افغانستان گیریم، پاکستان، ایران، آنها نمسای آموخ، آنها خواستن که اینا هم دولت اسلام باشد. اینا از این طرف بود آدم های درونی بودن که آنها از این استفاده بردن. انا تو با همون درجه رسی جنگ و جنجول بین تاجیکا که تاجیکا به چی موندن، چیزی چوره تاجیکا بردن، زود فابریکه نموند، خلق قشق شد، خلق پولوت شد.
هر قدر که درباره رویدادهای فوریه سال 90 صحبت کنیم، عیان می‌گردد که افشای نام به نام سازماندهندگان این واقعه ها عملی غیر اجرا به نظر می‌رسد. ولی عبدالله نظروف، سابق کارمند کمیته امنیت ملی تاجیکستان، به این فکر راضی نیست.
در مجموع معلوم است سازماندهندگان منفعت‌های کی را پیاده می‌کردند، با کدام مقصد سازمان داده شده بودند، لیکن به طور جزئی عبدالله مشخصاً نبه های سیاسی و نبه های حقوقی نگرفتند و البته این یکی از جهت های تاریکی همون دور مانده است.
اما ادامه دهیم صحبت را با سفرعلی کنجایف، سابق نائب رئیس هیئت پژوهش واقعه های فوریه، سابق رئیس پارلمان و کمیته امنیتی ملی. از او میپرسم پس پرونده های جنایی که علیه بعضی از اشتراکچیان واقعه باز شده بودند بی اساس بودند؟
البته این پرونده جنایتی هم چخیل وابسته از آنه که چخیل آن تفتیش می شود و از طرف کی تفتیش گذارانده می شود. فکر می کنم که مقامات تفتیشان همون وقت نتوانست این گره را کشوید، نتوانست شخصان زیر پردگی را روشن نماید، نتوانست آن گناهگاران حقانی را معین کند و عدالتی سودی را نصیبش گرداند. فکر میکنم که این تنها کمبودی مقامات تفتیشاتی همون وقته ما بود.
گزارشی که کمیسیون شما، کمیسیون تحت رهبری شما تهیه کرده بود، در مطبوعات رسمی تاجیکستان آن وقت چاپ نشد، بلکه در خارج از تاجیکستان چاپ شده به دست تاجیکان رسید و باعث گفتگوهای زیاد شد. اما چرا شما همچون رئیس این کمیسیون پایفشاری نکردید که کاری شروع کرده تان را به آخر رسانید، یعنی این تحلیل را به آخر رسانده گناهکارا معین شوند؟
شکر. اولش که من رئیس کمیسیون نبودم، من همگی معاونی رئیس کمیسیون بودم. دویمش از اون بود که کمیسیونی ما وظیفه گذاشته شده بود که ما به جلسه مجلس عالی همون خلاصه را پیشنهاد کنیم و باید که جلسه مجلس عالی این مسئله را حل میکرد. اون چیزی که بزیمی ما بود، ما خلاصه را به جلسه مجلس عالی پیشنهاد کردیم و جلسه مجلس عالی دیده آن را برآمد. از این بعدش باید که مجلس عالی وظیفه دار بود، یعنی که پیشتر شورای عالی وظیفه دار بود که این مسئله را یعنی با سپارشات جد به ارگان های دخلدار، مقامات های دخلدار که این چیز را دقیق خلا دیده برایند، ولی آنها چنین شورای عالی چنین قرارها قبول نکرد. بنابراین ما کمیسیون دیگر حقوق نداشتیم. از اون روزی که ما به شورای عالی پیشنهاد کردیم وکالت ما تمام شد.
انا همین خیل عجایب است، وقتی معلیف شاهد واقعه ها بود و بسیار چیزها را با چشمان خودش دید، سپس سخنی آدمان گوناگون را میشنود و میداند که کی راست میگوید و کی نه. نه همه اینجا گپ راست گفتند. خلاصه عمومی اما یک چیز است که بسیاری ها ذکر کردند. واقعه ها را مسکو به دست نیروهای در تاجیکستان سازمان داد. هدف نگاه داشتن نظام پیشینه و شکست دادن نیروهای نوی سیاسی تاجیکستان بود که مخصوصا نیروهای دانا و توانایی که می توانستند یک تاجیکستان نو، مستقل و شکوفان سازند. آنها به هدف سیاهی خود رسیدند. البته در زمینه خطا و اشتباهی که خود این نیروها در کشور به آنها راه دادند و جنگ داخلی که بعداً به عمل آمد، تحقیق پره واقعه های فوریه 1990 را غیر ممکن گرداند. ولی هیچ وقت دیر نیست اگر خواهش باشد. این برنامه هم یک یادآوری از آن واقعه هاست و اشاره به آن که شاید حالا فرصتی است که گناهکاران فاجعه بهمن ماه خونین یا فوریه 90 آشکار شوند. پایان پادکست گنج شایگان، من سلیم ایوبزاد همراه شما بودم. خدا نگهدار.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی رو بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
یک لحظه یک ساعت به مهنت به منت، یک لحظه یک ساعت به مهنت به منت، با من بیمار با من بیمار تو با تو دارم دولت، یک لحظه یک ساعت به مهنت به منت، یک لحظه یک ساعت به مهنت به منت.